مسئله چهارم، ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلق الزکات الا فی مثل الخیار المشروط برد الثمن مما تکون المعامله مبنیتن على ابغاء العين فلب اشترى نصابا من الغنم فكان للباي الخيار جرى في الهول من حين العقد لا من حين انقضائه. بستر اینه که اگر چنون چه مال زکفی در حین حال خریداری شده، مثال امام رضوان الله تعالی علیه زدند که اگر غنمی رو خریدین و خیار ثابت است برای بایه لل مشتری، این ثبوت خیار برای بایه آیا موجب عدم وجوب زکات برای مشتری میشه؟ و به عبارت اخرى، ثبوت خیار متزلزل میکند ملکیت رو یا نه؟ ملکیتون تامتون تلغ، یه ملکیت تامه‌ایه للمشتری، تمام التصرف و تمام التمکن من التصرف فی، اینطور بگیم یا نه؟ این خیاری را که برای بایه هست ذل خیار است، عرضم بزرگتون موجب می شود برای این که این ملکیت ملکیت متزلزله باشد و موجب خیار نباشد الا بعد انقضای خیار، که زکات بعد انقضای خیاره. دو تا مبنا در اینجا وجود دارد. یک مبنا این است که مشهور و معروف این مبنا رو اختیار کردند، این است که بله، اگر برای مشتری برای بایه خیار باشد و ملک هم و غنم هم انتقل الى المشتری انتقالا تاما، در اینجا ارزم بزرگتون اگر برای بایه خیار باشد که ما که هست، موجب عدم وجوب زکات نیست، باید مشتری زکات رو بدهد. اگر غنمی خریده زکات غنم رو باید بدهد. این بر چه مبنا هست؟ بر مبنای این است که این خیاری رو که برای ذل خیار هست برای بایه هست، متعلق به عقد، متعلق به عقد، چون متعلق به عقد هست، این عقد از نموزتون متزلزل نیست، یعنی موجب تزلزل در ملک نیست. ملک این خارجیون، این غنم این خارجیون دخلت فی ملک مشتری و مشتری الان مالکون تامن فی هاده الان، ملکیت تامهی داره در این این. اون خیار متعلق به عقده، ربطی به این ندارد. تا ما بیایم بگیم که ارزم بزرگتون موجب زکات نیست، چون ربطی به این ندارد، عقد ارزم بودتون خیاریه بناهن علا قول المشهور و شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در مکاتب که ملاحظه فرموده قطعا اونشون هم همینطور و امام رضوان الله تعالی علیه در بحث مکاتبشون که ما هم یه مدتی گذراندیم این بحث رو خیار متعلق به عقده لذا به تعبیر سیدنا استاد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمود بگید که خیار به معنای ملک و فسق العقد مالک فسق و فسق عقده که رفتی به این دارد این الان به تمامی ها ملکن للمشتری حالا که ملکن للمشتری به حسب اون شرایطی رو که سابقا عرض شد برای اینکه یکی از شرایط ارزم بودتون ملکیته الان مالکن و حاضا مالکن و من کان مالکن لهو زکات علیه از زکات فهاد الشرط علیه از زکات به حسب این صغرای و کبرای کلیر که عرض کردیم بنابراین روی این مبنا که مشهور فرمودن عقد چون خیار متعلق به عقدین این غنم ملکن تامون للمشتری فیجب علیه از زکات یه مبنای دیگرم هست مبنای شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون هم می فرماید خیر خیار متعلق به عینه به عین خارجیه وقتی خیار متعلق به عین خارجی شد این ملک ملک متزلزله ملک تام نیستش تمام و تمکن برای مشتری نیست مادامی رو که در اختیار مشتری هست و خیار بر ملک بر این تعلق گرفتیم حق ارزم بودتون چیزی نده چون ملکش نشده هنوز ملک متزلزله روی مبنای شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی ملک متزلزله وقتی متزلزل شد تا متصرف نیست یا لایکه بلی هم زکات بلکه اگه بخواد زکات بده تصرف در مال کرده و این لایک جود الله و تصرف ملکن متزلزلن اینو ایشون در اینجا می فرمایند الا بعد انقضای خیار بعد انقضای خیار فرض همه که ثلاثت ایام گذشت و تمام شد در غنم و در حیوان اونجا ارزم بودتون ملکیت ثابت است و یجب علیه الخمر از زکات و الا مادامی رو که به مجرد این که عقد حاصل شد محقق شد در خارج لم یکن ملکن للمشتری به خلاف قول مشهور که به مجرد حصول عقد یکون مشتری مالکن لهذه الغنم این دو تا مبنا در اینجا هست ما کدومی کردیم دو مبنا را بپذیریم آیا مبنای شیخ رضوان الله تعالی علیه رو اختیار کنیم یا مبنای مشهور و مبنای شیخ انصاری شیخ اعظم که در مکاتبشون فرمودن برای این که خیار تعلق بر عقد گرفته ربطی به ملک ندارد ربطی به عین ندارد اصلا لذا به تعبیر سیدنا استاد آقای خویی قدس سره که ایشون فرمودن الخیار ملک و فسخ العقد خیار معناش اینه که عقد را میتونه فسخش کنه بعد فسخ العقد یرجع کل من الثمن والمثمن الى مکانه الاول تازه فهمیدید بنابراین ظاهرش این است که ارزم بودتون قول مشهور تمام باشه چرا برای که ملک ارزم بودتون هیچ کارات در اینجا یعنی خیار هیچ کارات از این که تعلق بر این گرفته باشه این بالاخره با فسخ عقد یرجع خرجه برمیگرده، این اشکالی نداره. خب ما چرا بیاییم از دم حضورتون از من اول الامر خیال را متعلق به عین کنیم، متعلق به عقد، به عین بدانیم؟ خب ما اگر به عقد هم متعلق کردیم، متعلق به عقد شد، عقد فسخ شد، عین برمیگرده بالاخره، عین برمیگرده. پس ظاهرش این است که سبو خیار برای عقد ثابت باشد محققانه تر از این که به ملک و به عین عظم بزرگشون متعلق کنیم، کما که علیه شیخ رضوان تعالی علیه خیر مبنای مشهور از مبنای صحیح هست. بالاخره مادام اینه که خیار هست، دل خیار اگر اعمال خیار کنه عین برمیگرده، عین به خبر میگرده. اما چرا ما از اول بیاییم بگیم که این خیال تعلق به این گرفته، این برگرده؟ خب خیر، اگر عقد را ما منفسقش کردیم، فسخش کردیم، زیر خیال گفت فسخ تو، این عقد را فسخش کردیم، معنای فسخ رجوع این است و رجوع سمن است، هر کدام به محل خودشون. پس بنابراین طبق این اختیار ما و طبق این بیان قاصر ما، عرضم حضورتون قول مشهور تمامه و مبنای مشهور تمامه، خیار تعلق به عقد گرفته و مال مشتری مالک لهو تامن فلهو التصرف فیه فیجب علیه فتجب علیه از زکات. هازا تمام الکلام در این مسئله، الا اینکه امام رضوان تعالی علیه یک استثنایی کردن در اینجا، بعد از اینکه قبول فرمودن که خیار ثابت است برای غیر ذل خیار، یعنی برای مال، برای بایه ثابته، و ثبوت خیار مانع برای وجوب زکات برای مشتری نیست، یک استثنایی فرمودن و اون اینکه شرط کند بر این که بایه، شرط کند بر این که در این خیار این عین باقی باشد در نزد مشتری، باقی باشد در نزد مشتری و ثمن را رد کند بایه، ثمن را تحویل گرفته، غنم رو تحویل داده، شرط میکند برای اینکه آی مشتری این ثمن را من شرط میکنم که شما برگردانم با اعمال خیار، با اعمال خیار ثمن را به شما رد کنم و این را نزد شما باقی نگه دارید. یعنی چه؟ یعنی زکات ندهید. این شرط را میکنه، این شرط هم نافذون لا مانعمین، در این صورت اشکالی ندارد که لا تجب على المشتری از زکات لأنه مشروطون به ابغاء العین اندهو و به رد بایه از ثمن رو الى المشتری. با این شرط مشروط اینه، مع المشروط رد الثمن و ابغاء العین عند المشتری، فالمشتری الان مشروب الاختیاره، دیگه نمیتونه زکات چه بدهد. این عبارت امام رو میخونیم خدمتون. ثبوت الخیار لغیر المالک، یعنی بایه، لا یمنع من تعلق زکات برای مشتری، با اون بیان و با اون دو مبنای رو که عرض کردیم، الا فی مثل الخیار المشروط برد ثمن، بایه برای خودش خیار جل میکنه، با مجعولیت خیار شرط میکند برای به رد ثمن که من ثمن را با اعمال خیار رد کنم شما. مما تکون المعامله مبنیتن علا ابغاء العین، معامله مبنی بر این است که عین هم باقی باشد نزد مشتری، با ابقای این نزد مشتری باقی باشد نزد مشتری. بعد از اون که این شرط حاصل شد و این هم مشروط بر این است که باقی نزد مشتری باشد، فلا تجب علیه الزکات با این شرط، و این شرط هم نافذون المؤمنون عند شروطهم. این هم مربوط به این فلو اشترا. این مثال مال اون فرض اوله، مال مستثمنه. یعنی اگر شما چه خیاری برای بایع ثابت شد، استثناء هنوز نکردی، خیار برای بایع ثابته و ملک ملک مشتریه و خیارم تعلق به عقد گرفته نه به عین، تجب علی المشتری الزکات. این مثال مال همینه. فلو اشترا نصابا من الغنم و کان البایع للبایع الخیار جرا فی الهول من حین العقد لا من حین انقضایهی. که شیخ من حین انقضای خیار میفرمایند بر این مبنا، اما ما میگیم نه خیر، مشهور و ما امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند خیر، در حین حول این تجب علیه الزکات لا بعد الانقضاء، کمان که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بیانش گذشت. این هم مربوط به این مسئله چهارم. مسئله پنجم، لا تتعلق الزکات بنماء الوقف العام قبل ان یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه. نماء وقف عامه، وقف عامه می فهمید، برای که لا تتعلق الزکات به نماء وقف عام. وقف عام از انتفاعش مورد ارزم حضورتون تعلق عقد درست، این میگه زکات برایش تعلق نگرفته. چرا زکات برای تعلق نگرفته؟ لأنه وقف للعام. یعنی چه للعام؟ للعلماء، عنوان علماء، فرد کار ندارد، شخص خاص هیچ کار ندارد، عنوان علماء، وقف لعنوان العلماء او وقف لعنوان الفقراء. درست، این عنوان زکات ندارد. چرا؟ برای که عنوان مالک نمیشه، عنوان که مالک نیست. زکات در جای ثابت است که مالک داشته باشد، ملک باشد. یکی از شرایط هم گفتیم، از جمله شرایط الرابع الملک، عنوان عام العلماء به عنوان العام لا یکون مالکن، اینا مالک نیستن. فلا تتعلق به الزکات الا در صورتی رو که ارزم بودتون قبض کرده باشد. پس قبل القبض عنوان عام ارزم بودتون لا تتعلق بهم الزکات. درست، چرا؟ برای که عنوان کلیه، کلی مالک نمیشه قبل القبض. اما بعد القبض یه جمله از زکات، اون کجا هست؟ شخص خاصی قبض کرده، الان رفته نشسته تو خونه ارزم بودتون وقفی، انتفاعش رو دارد استفاده میکنه، یعنی تفهم اینهو، این یه جمله از زکات، بلکه شخص خاصه الان مالک للانتفاع، فشرط محققه که ملکیت، مالک للانتفاع فتجب علیه الزکات. پس قبل العام، قبل القرض لا یکون، لا تتعلق به الزکات، لأن قبل القرض عنوان عنوان کلیه و عنوان کلی مالک نیست. یشترط فی زکات الملکیه و عنوان کلی مالک نیست. بعد القبض بله تجب علیه الزکات لانه شخص خاص قبض بی، الان قبض کرده، الان داره ینتفع بهی. ف خطاب وجوب زکات عرضم بزرگتون متوجه همین شخص خاصه چون قبض کرده. فیکون مالکن فالملکو یوجب لوجوب زکات. لا تتعلق الزکات به نماء الوقت الوقف العام قبل ان یقبضه، کی یقبضه؟ من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه. عنوان عام و عنوان کلی مالک نیست، موقوف علیه نیست. موقوف علیه کسی هستش که قرض کرده، ینطبق علیه اون عنوان کلی. اون عنوان کلی میگه آجا ما برای علما وقف کردیم. یه شخص خاصی میاد امام جماعت و امام جمعه میاد میشینه تو این خونه، الان این طبق علیه اون عنوان خاص، اون عنوان العالم، عنوان العلماء این طبق علیه هادر شخص، این امام جمعه یا امام جماعت این طبق علیه. فلی هادر شخص وجوب الزکات. و اما اگر قبل قبض باشه لا خیر، و اما بعد القبض فهو و کسایر انباری تتعلق بهی مع اجتماع شرایطهی. چرا؟ برای که یتعین الان، الان اون عنوان کلی متعین در این شخص خاص شده و این شخص خاص بعد تعینهی به این که موقوفون علیه هستش این طبقه بر این موقوف علیه اون عنوان خاص یتعین علیه این عنوان خاص، بنابراین یجب علیه از زکات. این هم مربوطه به این مسئله. یه مسئله دیگه هم بخونیم اگر رسیدیم انشاءالله. زکات القرض علی المقترض بعد القرض و جریان الحال عنده و لیس علی المقرض و الدائن شیئون قبل ان یستوفی طلبه فلو لم یستوفهی ولو فرارن من الزکات لم تجب علیه. قرضی میکنه، این قرض را قبل از اون که قبض کند لا تجب علیه الزکات. دوستتون از شما میاد بگه آدون یه ده هزار تومان به ما قرض دهید، هنوز دست نکده به جیبش، در بیارد و بهش بدهد، عینیت ببخشد بهش و در قبض مستقرض و مقترض قرار بدهد. لا تجب علی المقترض طلب کننده قرض، لا تجب از زکات. توجه فرمید. اما بله، بعد القبض چطور؟ بعد القبض تجب علیه از زکات. از جیبش در آورد، گذاشت تو دستش، اونم گذاشت تو جیبش، الان تجب علیه از زکات. چرا؟ به چه دلیل؟ لأنه ملکون له. من جملت شرایط وجوب زکات الملکیه تازام ایدان ملکون له. به مجرد قبض، قبض قرض سار مالکن ذمه بده کاری. در این باب روایاتی هم وارد شده که اگر وقت باشد اون روایت یکی یا دو تاش بخونیم، وقت هست انشاءالله تعالی. اون روایات هم میخونیم که دلیل بر این است که عدم دلالت بر این دارد که اگر قرض کرد، مادامی رو که قبض نکرده لا تجب علیه الزکات، بعد از اون که قبض کرد تجب علیه الزکات، لانه او سار این قرض ملکن للمشتری للمقترض، ملکن للمقترض. ذمهش بده کار میشه برای مغرد و مغرد هم ارزم بزرگتون زکات ندارد، زکات فقط برای مخترزه. یدل علیه تدل علیه عدت من الروایات، یکی دو تاش میخونیم خدمتتون. ابواب ما تجب من تجب علیه الزکات، باب هفت، سه تا روایت داره، یک و چهار و پنج، حالا ما یکیش رو میخونیم. صفحه 100، ابواب من تجب علیه الزکات، باب هفت، روایت یکم. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن دراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا غرا على من زکاتو، دفع کرده مالی رو به عنوان قرض، قلاتی رو داده به عنوان قرض، نقدین رو داده به عنوان قرض، الا من زکاتو، آیا بر دافع زکاتو او بر مدفوع علیه؟ بله، علال مقترض او علال مغرض او علال مقترض، آیا بر دافع که مغرضه بر او یجب تجب از زکات یا بر مقترض اینی که قرض طلب کرده؟ قال الله بر زکات ها انکانت موضوعتن انده، الان قرار گرفته ندش، موضوعتن انده حولن علال مقترض، علال مقترض، قال قلت فلیس علال مقرض زکات ها، قال الله لا یذکر المال من وجهین فی عام واحد، در یک سال در یک حول دو بار نمیشه که زکات بدهیم. ما یه بار گفتیم زکات بر مقترضه، بر مقرض هم بگیم زکات واجبه، من وجهین فی عام واحد این لا یکون، لا یمکن. پس وجوب زکات علی المقترض لا علی المقرض، لان المقترض به مجرد اخذ قرض یکون مالکن، شرط الان محققه، فهو الملک فیکون مالکن فیجد تجب علی الزکات. دو تا روایت دیگه هم دارد که دیگه لازم نیست خوندنش. صلی الله علی محمد و آله.